بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 303 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آغاز سوره انفال. سوره انفال یکی از سوره های مدنی است که بیشتر مسائل مطرح در این سوره برمیگرده به حوادث غزوه بدر، غزوه‌ای که در سال دوم هجری رخ داد و اولین غزوه‌ای بود، اولین جنگی بود که بین لشکر کفر و لشکر ایمان در گرفت. و در این جنگ بعد از 15 سال رسالت، پوزه سران کفر و شرک و استکبار به خاک مالیده شد و 70 تن از آنها کشته شدند. حوادثی در این غزوه رخ داد که معظم مسائل آن در قالب آیات قرآنی در این سوره آمده است. نام سوره انفال است. الانفال جمع نفل، و نفل به دو چیز اطلاق میشه، یا به کل غنیمت گفته میشه نفل، و یا هم به آن چیزی که، به آن مقداری که آن کسی که رهبریت مسلمان ها بر عهده دارد از غنایم جنگی جداگانه به برخی از شرکت کنندگان در جنگ که به گونه پهلوانی می کنند، به گونه جانفشانی می کنند، به آنها اضافه می دهد. چون اصل کلمه نفل به معنی اضافی است، یک چیزی که اضافه و زیادی است. این سوره 8th سوره قرآن کریم می باشد و 75 آیه دارد. آغاز سوره بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که این جمله یا این شبه جمله در اول سوره فاتحه به صورت تفصیلی مورد تفسیر قرار گرفت. بسم الله، به نام الله، الرحمن، الرحیم، که رحمان و رحیم است، که این دو اسم دلالت بر رحمت الهی می دهد. خیلی مختصر به آن می پردازیم چون در آغاز سوره فاتحه به صورت مفصل به آن پرداخته شده. و آیه اول سوره، یسألونک عن الانفال، ای پیامبر از تو در مورد انفال سوال می کنند. خوبه که قبل از این که به تفسیر این آیه بپردازیم سبب نزول این آیه را بدانیم. وقتی که جنگ بدر صورت گرفت، یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، آن 313 نفری که در این جنگ شرکت کرده بودند، به 3 دسته تقسیم شدند. گروهی آمدند برای نگهبانی و حفاظت از رسول الله صلی الله علیه و سلم دور ایشان حلقه زدند، و گروهی هم مشغول جمع کردن غنایم شدند، و گروهی هم به دنبال آن مشرکینی که فرار می کردن رفتن تا تعداد بیشتری از آنها را به خاک و خون بکشانند. وقتی که شب فرا رسید و غنایم هم جمع آوری شد و این 3 گروه آمدند و در یک جا جمع شدن، مسئله مال که به میان آمد دچار اختلاف شدند. و این مال همیشه سبب اختلاف. یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم با آن یک دستی و یک پارچگیشان، وجود مال سبب اختلاف و تنازع بین آنها شد. چه برسد به اعضای یک خانواده که وقتی پدر میمیرد و ثروتی از خود به جای میگذارد. فکر کنم کمتر حالتی باشه، نسبت بسیار ضعیف، که دچار اختلاف نشوند و کینه ها و کدورت ها به وجود نیاید. مال است و بر جان انسان عزیز. به قول برخی ها می گفتن مال است، جان نیست که با آسانی بدهم. یعنی اگر جان بود راحت تر می دادم تا اینکه بخواهم مال بدهم. مال برای انسان عزیزه، زحمت می کشه برای به دست آوردن آن، تلاش می کنه، و وقتی که به دست آورد براحتی نمیخواد آن را از خود جدا بکنه. و و به همین دلیل که فضیلت انسانهایی که از قدرت مالی برخوردار هستند و با سخاوتمندی تمام این مال را فی سبیل الله انفاق می کنند واقعا از درجه بالای برخوردار هستند. اینها چه کسانی هستند و چه توفیقی دارند، از چه توفیق الهی برخوردار هستند که می توانند این گونه از مال خود بگذرند و در راهی که رضایت و خوشنودی پروردگار در آن وجود دارد خرج بکنند، چه به عنوان زکات واجب و چه عنوان صدقات دیگر و احسان و نیکوکاری، آن میلیاردها و آن مبالغ هنگفتی که افرادی سالانه پرداخت می کنند، که تا زمانی البته که انسان باور و اعتقاد و یقین نداشته باشد که اگر یک درهم می دهد چند برابر او به او برمی گردد، چون این کار را نخواهد کرد، چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی. انسانی که توفیق انفاق فی سبیل الله را دارد به دو مسئله اعتقاد دارد. یکی این که به این آیه اعتقاد دارد که وما انفقتم من شیء فهو یخلف، هر چیزی که انفاق بکنید هر چه باشد حتی کم باشد الله عز و جل جایگزینش رو در این دنیا بهت میده. فهو یخلف و هو خیر الرازقین، اللهی که خیر الرازقینه جایگزین آن یک درهمی که میدهی در همین دنیا به تو بر میگرداند. و اما ثواب و اجر و پاداش معنوی آن و در روز قیامت که دیگه آیه آن در قرآن آمده، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. آن کسانی که اموال خود را فی سبیل الله خرج می کنند مانند یک دانه گندمه، کمثل حبت، این یک دانه گندم وقتی میکاری در دل زمین، انبتت سبع سنابل، هفت تا سنبل از او بیرون میاد، یک دانه گندم هفت تا سنبل از او بیرون میاد، فی کل سنبلت مئت حبه، در هر سنبلی 100 تا دانه گندم وجود داره، یعنی یک دانه تبدیل به 700 تا دانه میشه. این در ظرفیت کشاورزی است، ولی در نزد الله متعال والله یضاعف لمن یشاء، برای هر کسی که بخواد بیشتر از اینم میدهد، الا اضعاف مضاعفه کثیره، که هیچ کس ممکنه جز ذات الهی نداند که مقدار آن چقدر خواهد بود، که بستگی دارد به نیت شخص چقدر نیت صاف باشه، بستگی دارد که این مال چقدر پاک باشه، بستگی دارد که فایده‌ای که این بذل و بخشش به وجود آورده چقدر گسترده باشه، چون ممکنه انسان گاهی اوقات 100 تومان یک جا خرج میکنه یک فایده کوچک و کم به دست میاره و حاصل میکنه، و یک جای 100 تومان خرج میکنه فایده آن بسیار گسترده است. پس انسان منفق فی سبیل الله هم به دنبال تجارت با پروردگارشه، چون این یک تجارته، تجارت با پروردگاره، انسانی که مال خود را از خود جدا میکند. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، الله عز و جل میخرد جانها و اموال را میخرد، و در آیات بسیار آمده که جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، این یک واجبه که انسان با مال و جان خودش فی سبیل الله تلاش بکنه، حالا به هر نحوی که هست و به هر شکلی که ممکنه و از عهده‌اش برمیاد. نباید انسان بخیل باشه. و یکی از حالاتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده که حسادت در آن جایز است، یکی از حالاتش رجل آتاه الله مالا، آن انسانی است که الله عزوجل به او قدرت مالی داده، فسلطه على هلكته في الحق، روایات مختلف البته، بعد از اینکه مال بهش داده او را مسلط کرده که این مال را در راه حق خرج بکنه، یا در روایت دیگر آمده فهو ينفقه آناء الليل و آناء النهار، در تمام لحظات شبانه روز از این مال انفاق میکنه، به دیگران کمک میکنه، چه کم چه زیاد. حالا به هر حال تا این اندازه مسئله مال اهمیت داره، در قرآن کریم چقدر به آن پرداخته شده، چون انسان دو بود داره دیگه، یا نفسش یا مالش، و در خیلی از آیات به این مسئله اشاره میشه، انفس و اموال. خب جنگ صورت گرفت، غنایم به عنوان اموال جمع‌آوری شد، حالا میخوان بن سر تقسیمش اختلاف نظر پیدا کردن، مانند پدری که فوت کرده چندین مغازه، چندین زمین، چندین خانه، چندین پول نقد از خود به جای گذاشته، میراث بران میخوان بیان تقسیم بکنن، دچار اختلاف میشه. کسانی که غنایم را جمع کرده بودن به آن دو گروه دیگر گفتن این فقط مال ماست، ما جمع کردیم، شما که نیومدید جمع بکنید. اونایی که دور پیامبر صلی الله علیه و سلم حلقه زده بودن که مبادا دشمن از جایی به صورت غافلانه حمله بکنه و گزندی به پیامبر برسونه، گفتن ما از پیامبر نگهبانی میدادیم، مگه میشه ما از این غنیمت چیزی نبریم؟ و گروهی که به دنبال مشرکین رفته بودن که اونا رو بگیرن یا اسیر بکنن یا بکشن، گفتن اگر ما به دنبال آنها نرفته بودیم آنها بر میگشتن و در حالی که شما غنیمت جمع میکردین شما را به صورت غافلگیرانه میکشتن. خب یک کاری بود که به صورت دست جمعی صورت گرفته بود. وقتی که دچار این اختلاف شدن و مسئله را نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آوردن، شد یسالونک عن الانفال، از شما یا رسول الله در مورد انفال سوال میکنن، حالا این غنیمتی که جمع شده چجوری باید تقسیم بشه؟ در حال ادعا برش هست و بعضی ها میگن شماها حق ندارید از این مال بگیرید. و در روایت دیگر آمده که سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه شمشیر شخصی به نام ابن عائض در جنگ بدر وقتی که او را کشت گرفت، شمشیر را برداشت، شمشیر خوبی بود، آمد نزد پیامبر، شمشیرم دستش بود، گفت یا رسول الله نفلنی هذا السيف، یعنی این شمشیر را خارج از غنیمت به من بده. این باز گفتم که معنی نفل به این معنی هم میاد، یعنی چیزی که خارج از تقسیم بندی غنیمت به فردی از افراد شرکت کننده در جنگ داده میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که بر بگردان به سر جای خودش. اما مسئله غنیمت به صورت کلی، آنچنان که در حدیث صحیح آمده، غنیمت بر تمام امتها حرام بوده، تمام پیامبران، آنهایی که می جنگیدن اگر غنیمتی حاصل می شده آن را یک جا جمع می کردن، بعد سائقه از آسمان می آمده و این غنیمت را می سوزانده، هیچ کس حق نداشت از آن بردارد تا این جهاد و این جنگشان خالص خالص برای الله متعال باشد. چون هر وقت که پای مال به میان بیاید در حال اختلاف پیش میاد، نیت ها خراب میشه، این اتفاقات میفته. و اگر ما یک نگاه کوتاهی به اختلافات خانواده، طایفه، شهر، کشور و جهان حاضر بین بشریت بندازیم، میبینیم درصد بالای آن، شاید بیش از 90% آن بر بگرده به اموال، پای مال وسطه که باعث اختلاف شده. ولی در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اعطیت خمسا لم یعطهن احد من الانبیاء قبلی، 5 چیز به من داده شده که به هیچ پیامبری قبل از من داده نشد. یکی از این مسائل 5 گانه و احلت لی الغنائم، غنیمت برای من حلال شده. یک فایده مالی است که الله عزوجل این امت را مورد تکریم خود قرار داده و غنایم جنگی را برای آنها حلال گردانیده است. در حال الله عزوجل هر چی را که بخواد حرام میکند و هر چی را که بخواد حلال میگرداند. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول، پاسخ آمد که ای پیامبر بگو که انفال برای الله و رسولش هست، یعنی ول بکنید، این موضوع ربطی به شما نداره، کسی حق نداره که در آن حکم بکند، کسی حق نداره که بگه این مال من مال تو نیست، همونطور که دچار اختلاف شده بودن. این موضوع را بگذارید تا الله و رسولش در آن حکم بکند. مانند میراث الله عزوجل خودش اومده تقسیم کرده در سوره نساء، آغاز آیات میراث با یوصیکم الله فی اولادکم شروع میشه، یعنی الله عزوجل داره وصیت میکنه در این مسائل و پایانش هم با تلک حدود الله به پایان رسیده. و دوباره آمده که وصیت من الله، خب این حدود الهی و این وصیت الهی در تقسیم مال میراث، پس برای آن کسانی که اهل ایمان هستن، حالا کسی که قبول نداره که دیگه دیگه اهل ایمان نیست که بخوایم حالا باهاشونه بزنیم. آن کسی که اهل ایمان است باید اختلاف و تنازع را در این مسئله رها بکنه و راضی بشه از صمیم قلب آن چیزی که الله عز و جل من حکم کرده. و در چند آیه بعد، یعنی در آیه 41 آمد که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. حکم تقسیم انفال در این آیه آمد که غنیمت به چه شکلی تقسیم میشه. یک پنجم آن میره کنار از کل مالی که جمع شده، این یک پنجم سپرده میشه به رسول الله صلی الله علیه و سلم و خیشاوندان رسول الله، چون حق گرفتن زکات را ندارن، از اینجا جبران میشه براشون. والیتاما، انسانهای یتیم که در جنگ شرکت نکردن و نیازمندهای جامعه هستن، والمساکین، کسانی که مسکین هستن در جامعه ناتوان هستن، و ابن السبیل و کسانی که در راه ماندن و توانایی ادامه راه را ندارن. اینها همه با هم شریک هستن در یک پنجم غنیمت. چقدر حاصل شده باشه یک پنجمش مال ایناست. در زمین ها مختلف هزینه میشه براش. چهار پنجم دیگری که باقی مانده بین کسانی که در جنگ شرکت کردن تقسیم میشه به صورت مساوی. البته مساوی تا زمانی که همه پیاده نظام باشن یا همه سوار نظام باشن. ولی اگر متفاوت باشن، آن کسی که سوار نظام است اسب دارد، دو سهم برای اسبش، یک سهم برای خودش، یعنی سه سهم میگیره. وان کسی که پیاده نظام یک سهم میگیره. یعنی تا این اندازه وجود اسب در زمانهای گذشته در جنگ اهمیت داشت. حکم هواپیماهای جنگنده امروزه داشت. با اسب وقتی میتازی در صفحه دشمن، کی که بخواد جلوت بیست، بالا نشستی شمشیرم دستتونه، پایین سر همه رو درو میکنه. مانند هواپیماست. پس به همین دلیل دو سهم به اسب داده شده، یعنی به صاحب اسب، و یک سهم برای خودش میشه سه سهم. به این شکل الله عز و جل حکم کرد که غنیمت و انفال تقسیم بشه. سپس فرمود فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. تقوای الهی را پیشه کنید. در تمام زمینه ها، خصوصا در این زمینه، وجود مال باعث تفرقه بین شما نشه، باعث اختلاف و تنازع نشه. و اصلحوا ذات بینکم، و از آنجایی که اگر مال به میان آمد معمولا رابطه ها به هم میخوره و از هم گسسته میشه، حالا وظیفتون اینه که باید این رابطه های گسسته شده رو اصلاح بکنید، تعمیر بکنید، برگردانید به حالت اولیه آن. و اصلحوا ذات بینکم، و آن کینه و کدورت و دشمنی همه اینها بره کنار، صلح بکنید و با آرامش و با محبت و مودت در کنار همدیگر زندگی بکنید. چون آن صفای ایمانی که در بین اهل ایمان وجود دارد، هیچ چیزی نباید آن را خدشه‌دار کند. هیچ چیزی، مال باشه، حتی اگر خونی ریخته بشه، مثل که سریع صلح صورت بگیره. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، یا هر مسئله، هر موضوع دیگری که باشه. و نباید اهل ایمان در این زمینه لجاجت به خرج بدهند، آنگونه که متاسفانه امروزه لجلجوازی های بزرگ و عجیبی در این زمینه وجود داره. هیچ کس حاضر نیست به اندازه یک بند انگشت کوتاه بیاد و موضوع حل نمیشه و همینطور میمونه، رها میشه، بعدم اون مال به شکلی ضایع میشه، و یا اینکه مسئله دادگاهی میشه، میره به دادگاه، یکی میره زندان، یکی میفته این گوشه و مالی هم به دست نمیاد و تمام میشه میره. این نتیجه لجلجبازی هایی است که متاسفانه خیلی ها امروزه آن را انجام میدهند و در نتیجه به هیچ نتیجه هم نمیرسند و رابطه خانوادگی هم از هم گسسته میشه. و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، و از الله و رسولش اطاعت کنید اگر شما مؤمن هستید. یعنی این که یکی از خصال ایمان، یا به عبارت دیگر یکی از اقتضاعات و لوازم ایمان، اینه که از الله و رسولش اطاعت بکنه. نمیشه شخصی بگه من مؤمن هستم، ادعای ایمان بکنه، ولی بگه این تقسیم الهی را در غنیمت قبول ندارم، یا بگه من مؤمن هستم ولی تقسیم میراث رو به این شکل قبول ندارم. این که نشد ایمان. اگر مؤمنی باید در مقابل احکام الهی سر تسلیم فرو بیاوری. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مؤمنین آن کسانی هستند که هرگاه فرا خوانده میشوند تا اینکه الله و رسولش بین آنها حکم بکنند، یعنی حکم شرعی، حکم الهی، میگن سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم، دیگه چونه نمیزنن. چه برسد به این که نسبت ظلم به الله و رسولش بدهند. منافقین کسانی بودند که وقتی بهشون سر همین مسائل مالی و اختلافات گفته میشد بیایید تا رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم بکنه، نمی اومدن. و آیه نازل شد که ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، آیا اینا میترسن که الله و رسولش به آنها ظلم بکنن؟ کلمه یحیف یعنی ظلم کردن. حتی خودمون هم استفاده میکنیم، میگم فلان چیز حیفه، یعنی ظلمه که برباد بره، حیفه. ای یحیف الله علیهم و رسوله، یعنی الله و رسولش به آنها ظلم بکنن، اجحاف بکنن، چنین چیزی ممکن نیست. الله عزوجل یک مثقال ذره هم حکم نمیکنه. پس وقتی اموال را به این شکل تقسیم کرده، حالا چه میراث باشه، چه غنیمت باشه، چه فی باشه، فی حالا در سوره حشر آیاتش آمده، و چه مسائل دیگر، پروردگار نه نیازی داره که به بندگان ظلم بکنه و نه هم در شأن و مقام الهی هست که به بندگان ظلم بکنه. و ما ربک بظلام للعبید انی حرمت الظلم علی نفس. الله عز و جل میفهمد که من ظلم را بر خودم حرام کرده ام. و جعلته بینکم محرما فلا تظالمو، و این موضوع را در بین شما به عنوان یک حکم حرام قرار دادم، پس به دیگر ظلم نکنید. همینطور که گفتم آن شخصی که ادعای ایمان می کند با این ادعا باید پایبند مسائلی باشد، و این چه در دین اسلام و چه در دیگر ادیان و چه در تجارت در بازار. آن شاگردی که شاگردی یک مغازه را پذیرفت، گفت من قبول کردم که شاگرد هستم، باید با پذیرفتن این موضوع به یک سری مسائل پایبند باشد. اگر گفت مغازه را مرتب نمی کنم، اگر گفت سر وقت نمیام و سر وقت نمیرم، اگر گفت که نظافت نمی کنم، خب این چه شاگردیه؟ صاحب مغازه یک روز دو روز بعد بیرونش میندازه. دینم همینطوره. وقتی میگیم من مؤمن هستم، پذیرفتم، باید پایبند باشی به احکام. مؤمن بدون پایبند به احکام قابل تصور نیست. سپس فرمود انما المؤمنون، مؤمنون چه کسانی هستند؟ البته مؤمنینی که به کمال ایمان رسیدند، از آنها به عنوان ابرار یاد می شود. آن مؤمنینی که رستگاری آنها قطعی است و به هیچ عنوان عذاب نمی بینند، اینا چه کسانی هستند؟ چون مؤمنینی دیگری هم داریم که اهل عصیان و سرپیچی هستند. مؤمن هم هست. مؤمنین کامل آن کسانی هستند که الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، آن کسانی هستند که هرگاه نام الله عز و جل به میان بیاید قلب آنها می لرزد. اینقدر نام الله برای آنها از شکوه برخوردار است، عظمت دارد. کسانی هستند که آنچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که من سألکم بالله فاعطوه، اگر کسی آمد گفت به الله تعالی قسمت میدم به هم بدی یک چیزی، چون نام الله عز و جل به میان آمده ردش نمی کنه به خاطر الله عز و جل، حتی اگر یک چیز ناچیز باشه ولی رعایت نام الله تعالی را می کنه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، دل آنها، قلب آنها به تپش می افتد، به لرزه می افتد. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، و وقتی که آیات الله عز و جل بر آنها تلاوت می شود، یعنی آیات قرآنی، بر ایمان آنها افزوده می شود. چون درک میکنن این معانی را، میفهمن. و خود این مسئله البته لازمش اینه که بفهمه معنی کلمات را، بفهمه. پس باید به دنبال فهم قرآن بره. مؤمنی که قرآن را نداند، نمیدونه در قرآن چه خبره، بیش از 6000 آیه در قرآن آمده، هیچ اطلاعی از آنها نداره، چنین انسانی خیلی سخته که به کمال ایمان برسه و خیلی سخته که با تلاوت آیات قرآن بر ایمان او افزوده شود، چون نمیفهمه. کسی که نمیفهمه مطلبی رو درک نمیکنه، چگونه میخواد بر معلومات و بر لوازم دانسته های او افزوده شود؟ در مقابل مؤمنین کامل منافقین قرار دارند که وقت آیات الهی نازل میشد، بر خباثت آنها و بر کفر آنها افزوده میشد، بیشتر مسخره میکردند. و علی ربهم یتوکلون، یکی دیگر از صفات بارز مؤمنین کامل اینه که توکل آنها فقط بر پروردگارشان است. توکل یکی از عبادت‌های مهمی است که در قلب صورت می‌گیرد. قلب ما محل عبادت‌های بزرگی است. بزرگترین عبادت‌ها در قلب صورت می‌گیرد. مثل ایمان، ایمان جاش تو قلبه. بزرگترین چیزی که ما داریم ایمان و یکتاپرستی است، توحیده. یکیش ترس از مقام الهی است، ولمن خاف مقام ربه جنتان. این ترس در قلب ایجاد میشه. یکیش خشوع و خضوع در مقابل پروردگار. یکیش محبت و مودت الهی و اهل ایمانه و بغض اهل کفر و نفاق. یکیش هم توکله. اینا همه در قلب صورت میگیره. بزرگترین و کلیدی ترین و ریشه دارترین مسائل عبادی ما در قلب صورت میگیره. توکل چیه؟ توکل اینه که شما به عنوان یک بنده مؤمن برای انجام دادن یک کار، چه دنیوی چه اخروی، وسائل آن کار و اسبابش را فراهم سازی و نتیجه را بسپاری به الله متعال. مانند همان کشاورزی که میاد زمینش رو شخم میزنه، دانه هاشم در وقت باران میکاره، بقیه را میسپاره به الله تعالی. این میشه توکل. و این توکل فقط بر الله متعاله، سپردن نتیجه به الله عز و جل. میگه بارنا هم من آنچه که از عهده من برمی آمد انجام دادم، بقیه یا رب العالمین به دست توست، دیگه به دست من نیست. و معنی توکل این نیست که انسان بشینه سر جاش و هیچ تکونی نخوره و بگه که الله هر کاری میخواد میکنه. بله، الله عز و جل هر کاری میخواد میکنه، ولی از بنده هم خواسته که سعی و تلاش داشته باشه. و سعا لها سعیها، باید برای رسیدن به دار آخرت و سعادت آن سعی داشته باشه، باید تلاش داشته باشه. با نشستن که به نتیجه نمیرسی. نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. این پس میشه معنی توکل. اهل ایمان توکلشون بر الله عز و جل، یعنی به هیچ عنوان نمیاد اسباب را به کار بگیره بعد نتیجه را بسپاره به یک مخلوق، چه زنده چه مرده. و توکل علی الحی الذی لا یموت، در سوره فرقان آمده صفحه 365. توکلت یا رسول الله بر آن زندگی باشد که هرگز نمیمیرد، یعنی ذات الهی، چون تمام زنده ها میمیرند. کل من علیها فان، کل شیء هالک الا وجه، تنها زندهی که نمی میرد ذات الهی است. پس باید توکلت بر ذاتی باشه که از قدرت، از قوت، از علم، از حیات کامل برخوردار است. وگرنه توکلت یک توکل ناقص خواهد بود و میشه توکل شرکی، در این عبادت مشرک خواهی شد. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، آنها کسانی هستند که نماز را برپا می دارند. نماز مسئله بسیار مهمی در دینه. چرا؟ چون که با انجام دادن نماز مرتب خودشو برای ایمان و پایبند بودن به دین شارژ میکنه. آن کسی که نماز صبح از رخت خواب بلند میشه میاد مسجد، دیگه زنا نمیکنه، دیگه دزدی نمیکنه. اگر میخواست کار بد بکنه که این نمازم نمیومد، اول نمازه رو ول میکرد. یک ضامنی است که نشان دهنده اینه که این شخص پایبنده. نمازهای پنجگانه را به آن شکلی که از او خواسته شده برپا می دارد، با جماعت در مساجد در اوقات خود به آن شکلی که مطلوب است. و مما رزقناهم ينفقون، و از آن چیزهایی که به عنوان رزق و روزی به آنها داده ایم انفاق می کنند. چه این انفاق؟ انفاق واجب باشه، زکات واجب، هزینه های زندگی خانواده، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن حتی آن لقمه ای که به سعد بن ابی وقاص گفت، حتی آن لقمه ای که در دهان همسرت میگذاری هم چیه؟ صدقه است، اگر نیتش داشته باشی. آن لقمه حلالی که در دهان بچه‌هات میذاری همه صدقه است، انفاقه، انفاق فی سبیل الله است و به تو اجر داده میشه. اولئک هم المؤمنون حقا، اینها مؤمنین برحق هستند، مؤمنین کامل. در مورد کفار هم آمده که اولئک هم الکافرون حقا، کسانی که کفر می‌ورزند به آیات الهی، یعنی اینها کسانی هستند که در ایمان آنها شکی نیست، رستگارند، فلاح و رستگاری آنها قطعی است. برخ از صفات بارز آنها در این آیه آمده. صفات دیگری هم دارن البته، چون ایمان 70 شعبه دارد، برخ از شعبه هاش در اینجا آمده. خب چه پاداشی دارن؟ لهم درجاتون عند ربهم، برای آنها درجات هست. این درجات کجاست؟ در نزد پروردگارشون، یعنی خود درجات به کنار، ولی اینکه در نزد پروردگار باشد چه بودی به این مسئله میدهد. انسان مثلا معاون رئیسه، ولی کدام رئیس؟ رئاست ها متفاوته. شما الان انواع رئاست ها را در نظر بگیرید، هر چی که میری بالاتر، معاون هم در کنار این که این رئیس بالاتر بالاتر میره، و چه بسا معاونینی که از هزاران رئیس بالاتر باشن. چرا؟ چون در کنار آن رئیس بزرگه. آن مؤمنی که در نزد پروردگارش از درجات برخوردار است، به نظر شما به چه کرامتی دست یافته است؟ برای همین بود که آسیه زن فرعون گفت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، گفت وارالله در نزد خودت برای من در بهشت خانه بنا کن، در نزد خودت. و این نزدیکی به الله عز و جل در روز قیامت از فضیلت بسیار بالا و والای برخوردار است. و مغفرت و رزق کریم، مغفرت الهی شامل آنها میشه، اشتباهات و زلات و لغزش آنها همه بخشیده میشه، پوشیده میشه، محاسبه نخواهند شد در مقابل آنها. یعنی اینکه این مؤمنین کامل دچار اشتباهات میشن، ولی پروردگار اشتباهات آنها را میبخشه. و رزق کریم، و از یک رزق کریم، از کلمه کریم به معنی زیبا، که کلمه رزق کریم در قرآن خیلی آمده و همش هم به بهشت برین تفسیر شده. یعنی بعد از اینکه از مغفرت الهی برخوردار شدن، به آنها اجازه ورود به بهشت داده میشه. این میشه رزق کریم. خب به این مقدار بسنده می کنیم. 4 از سوره انفال در مورد ایمان و اقتضاعات آن و لوازم آن، که از الله متعال خواهانم به همه ما بندگانش از این درجات و از این مقامات بدهد و برخوردار سازد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.